حاصل می شود که دریاچه مازندران دریای ایران و شوروی است. بعضی ها تصور کردند که نام این دریا دریای ایران و شوروی است، حالان که نگفتند که طرفین آن را دریای ایران و شوروی می خوانند، بلکه گفته شده دریای ایران و شوروی می دانند. علاوه بر معاهدات و اسناد موجود که به بعضی از آنها اشاره شد و بقیهش تو اون کیفیه که من خدمت خانم ها امانت گذاشتم اونجا، که اصل تساوی حقوق از لابلای این اسناد استنباط میشه، طبق اصول کلی حقوقی در اموال مشترک اصل بر تساوی است، مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد. اگر میگم این منزل مال من و برادرمه، یعنی نسبت ما مساویه، مگر اینکه خلافش ثابت شد. تا اینجای بحث از مجموع مدارک و اسناد ارائه شده و موجود این نتیجه حاصل میشود که دریاچه مازندران دارای رژیم حقوقی مدون و مشخص بوده و طرفین یعنی جمهوری اسلامی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق با حقوق مساوی مشترک و مشاع در تمامی منابع و حقوق متصوره، اهم از سطح دریاچه، منابع آبی، بستر و زیر بستر زیحق بودند، البته با رعایت حق انحصاری 10 مایلی ساحلی، آن هم فقط برای ماهیگیری. بخش سوم، رژیم حقوقی دریاچه مازندران بعد از فروپاشی شوروی. این سوال مطرح است، آیا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی می تواند حقوق حقه جمهوری اسلامی ایران را در دریاچه مازندران تضییع کند؟ بعد از فروپاشی 1991 لزوم پایبندی جمهوری های جدید قائم مقام اتحاد جماهیر شوروی به مفاد قراردادهای 1921 و 1940 و احترام به رژیم حقوقی موجود نه تنها ناشی از اصول حقوق بین الملل عمومی است، بلکه رسما نیز توسط آنها در بیانیه آلماتی مورخ 21 دسامبر 1991 مورد تأیید قرار گرفته است و کلیه دولت‌های مستقل مشترک المنافع اجرای تعهدات ناشی از قراردادهای شوروی سابق را تضمین کردند و مستنداً به سند شماره A-49-475 مورخ 5 اکتبر 1994 و نظریه رسمی فدراسیون روسیه به عنوان جانشین شوروی سابق، جمهوری‌های جدید ساحلی دریاچه مازندران نیز باید معاهدات 1921 و 1940 را بپذیرند. لذا بر اساس کنوانسیون 1978 وین در خصوص جانشینی معاهدات، کشورهای جانشین شوروی سابق جانشین معاهدات مذکور تلقی می‌کردند و نظر به این که معاهدات موصوف در بخش مربوط به دریاچه مازندران معاهدات سرزمینی به شمار می‌روند، این معاهدات حتی در صورت عدم اعلامی جانشینی برای کشورهای جانشین لازم الاجراست. علاوه بر این، کشورهای به جا مانده از فروپاشی شوروی کشورهای جدید به شمار نمی روند، بلکه قائم مقام شوروی سابق هستند. از این رو اجزای معاهدات بر این کشورها نیز اعمال می شود و کاربرد اصطلاح لوح پاک برای چنین کشورهایی بلا موضوع است. پا پاسخ ما به کسانی که به استناد اصل تغییر فاحش اوضاع و احوال، این یک اصلیه در حقوق بین الملل، پاسخ ما به کسانی که با استناد به اصل تغییر فاحش اوضاع و احوال سعی در نفی رژیم حقوقی موجود و تضییع حقوق حق ما را دارند این است که اولا اصل تغییر فاحش اوضاع و احوال شامل قراردادهای مرزی از جمله آبهای مشترک نمی شود و از طرفی آثار این اصل مربوط به منطقه قبلی آنهاست نه کشورهای همسایه و به عبارت دیگر همونطور که به خوبی فرمودند ما ترک مورث بین ورثه تقسیم می شود نه اموال همسایه. ثانیاً نظام حقوقی مشترک در خصوص دریاچه‌های مشترک از سوی کشورها پذیرفته شده و آراء صادره از دیوان بین المللی دادگستری نیز آن را تأیید می کند. ثالثاً دیوان بین المللی دادگستری در رأیی که در سال 1973 میلادی صادر کرده اعلام داشته که اصل تغییر فاحش اوضاع و احوال شامل مواردی می شود که موجودیت یا توسعه حیاتی یکی از طرفهای معاهده را به مخاطره افکند. معاهدات 1921 و 1940 هیچگاه موجودیت یا توسعه حیاتی طرفین معاهده را به مخاطره نینداخته است. رابعا موارد مورد بحث در واقع اقتباسی از کنوانسیون 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات است که به صراحت ابراز داشته عطف به ما سبق نمی شود. لذا با در نظر گرفتن همه ضوابط و شرایط کنوانسیون 1969 و حقوق بین الملل عرفی، معاهدات 1921 و 1940 معاهداتی سالم و معتبر به شمار می آیند. خامسا جمهوری اسلامی ایران در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی چه نقشی داشته که باید طبق اصل تغییر فاحش اوضاع و احوال حق مسلم ما از یک دوم به یک پنجم، البته اگه یک پنجم بدن ها، از یک دوم به یک پنجم تقلیل یابد؟ و اگر هر کدام از اینا فردا تصمیم گرفتن که هر کدام به دو قسمت تقسیم شوند، آیا باز خواهند گفت به استناد همین اصل حق ما به یک نهم تقلیل پیدا خواهد کرد؟ و یا برعکس اگر تصمیم بگیرن دوباره با هم یکی بشن، خواهند گفت طبق اصل تغییر فاحش اوضاع و احوال حق مسلم ایران برگردد به همان یک دوم سابق؟ خیر. پاسخ ما به کسانی که سعی کردند یک امر مختومه متروکه را مجددا مطرح نموده و خط موهوم و فرضی آستارا خلیج حسین قلی را به عنوان مرز آبی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق معرفی نمایند این است که این خط فرضی طبق موافقت نامه هوایی 1964 میان دو کشور صرفاً برای تعیین محدوده منطقه اطلاعات پرواز FIR Flight Information Region به کار رفته و حتی به مسئله پرواز بر فراز دریاچه مازندران نیز اشاره‌ای ننموده است. نه تنها در هیچ یک از قراردادها، معاهدات، پروتکل‌ها، مکاتبات به مرز آبی بین دو کشور اشاره نشده، بلکه در موافقتنامه مسائل مرزی و مالی ایران و شوروی که در 11 آذر ماه 1333 مطابق با 2 دسامبر 1954 منعقد گردیده و همچنین در پروتکل‌های مربوطه مرز ایران و شوروی از منتهى الیه غربی محل تلاقی مرزهای دولتی ایران و شوروی و ترکیه در نقطه التقای رود ارس با رود قرسوی سفلا قدم به قدم مشخص و معین گردیده و به ضلع غربی دریاچه مازندران ختم شده و مجدداً از منتهى الیه شرقی یعنی محل تلاقی مرزهای ایران، شوروی و افغانستان شروع شده و به ضلع شرقی دریاچه مازندران ختم شده و به هیچ وجه به مرز آبی بین دو کشور اشاره نشده است. متاسفانه در نقشه‌های رسمی و کتاب‌های درسی ایران فقط قسمت ساحلی و بسیار جزئی از دریاچه مازندران را جز نقشه‌های ایران نقشه‌های رسمی و کتاب‌های درسی رسم می‌کنند، حال آنکه باید تمام دریاچه جز نقشه‌های رسمی ایران چاپ شود. به هر دری زدم نتیجه نگرفتم. البته ریاست محترم سازمان جغرافیایی سابق هم اینجا حضور دارن، دست به دامن ایشون هم حتی فکر میکنم شده. نتیجه گیری رو در قالب 12 پیشنهاد خلاصه به استحضارتون میرسم و مژده میدم که عرایزم در شرف اتمام هست. 1. تأکید بر اصل تساوی حقوق در تمامی زمینه ها طبق قراردادهای موجود. 2. پافشاری روی 50% حقوق مشترک مساوی و مشاع. 3. موافقت ننمودن با افزایش عرض منطقه انحصاری 10 مایلی موجود. 4. تأکید بر این که حقوق انحصاری نوار 10 مایلی ساحلی فقط مربوط است به ماهیگیری و نه غیر از آن. 5. خودداری از بکار بردن عبارت تعیین رژیم حقوقی دریاچه مازندران و استفاده از عباراتی نظیر تکمیل رژیم حقوقی و یا بهتر تحکیم، بله تحکیم رژیم حقوقی. مهمترین پیشنهاد 7، چون بعضی وقتا سوال میشه که آقا این بهره برداری مشاع و مشترک و مساوی یعنی چه؟ سعی در تشکیل یک نهاد منطقه‌ای جهت همکاری، هماهنگی، سیاست‌گذاری و بهره‌برداری مشاع و مشترک از منابع دریاچه مازندران به نسبت 50% برای جمهوری اسلامی ایران و 50% برای کشورهای قائم مقام شوروی سابق. 8. مخالفت جدی با احداث خط لوله از بستر دریاچه به دلایل زیست محیطی. 9. تلاش در جهت تعیین مسئولیت‌های کشورهای ساحلی در قبال خسارات وارده به محیط زیست. 10. تلاش در جهت غیر نظامی کردن دریاچه. 11. تلاش در جهت جلوگیری از تردد کشورهای بیگانه، تردد کشتی‌های بیگانه به استناد ماده 13 قرارداد 1940 و بالاخره 12. ترسیم تمام دریاچه مازندران به طور کامل جزء نقشه جمهوری اسلامی ایران در کتاب‌های درسی و نقشه‌های رسمی. با عذرخواهی از اطاله کرام، عشق شما به کشور عزیزمان ایران پاینده باد. متشکرم.
با سپاس فراوان از فرمایشات جناب آقای دکتر سعید ملکزاده، مازندران این دلگشا و بحر فرحزا، این سبز پرغوغا هزاران سال دریا، افسانه ساز دیر سال میهن ما، دارد نشان از زاد و رود کاسپیان ها. این قصه گوی رفته های تلخ و شیرین، گنجینه پرگوهر زیبا و رنگین، بر تارک این سرزمین چون جان نشسته، چون تاج زرین بر سر ایران نشسته. بشنو کنون در موجهای پرشتابش، فریاد اندوه و تمنا و عطابش. گوید تو را ای مهربان فرزان فرزند، ای چشمه پوینده ای پور فرهمند. ای پاسدار سرفراز مهد ایران، ای یادمان سربداران و دلیران. گنجینه های این سرا را پاسبان باش، بر آب و خاک میهنت حکم امان باش.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز، با خدا، به سجده، بر سجاده، در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
هم آدم و هم دم توی، هم راز و هم محرم توی، هم راز و هم محرم توی، چیزی بده درویش را. جان من و جانان من، کفر من و ایمان من، سلطان سلطانان من، سلطان سلطانان من، سلطان سلطانان من، چیزی بده درویش را. جان من و جانان من، کفر من و ایمان من، سلطان سلطانان من، سلطان سلطانان من، چیزی بده درویش را. امروز شام بر نور تو جولان کنم، بر عشق جان افشان کنم، بر عشق جان افشان کنم، ای نوش کرده نیش را، بیخیش کن با خیش را، با روی همچون ماه خود، با لطف مسکین خواه خود، ما را تو کن همراه خود، ما را تو کن همراه خود، چیزی بیش را.
بارلاها، در این لحظه ها و ثانیه های ناب عاشقی چگونه تو را بخوانم در حالی که من هستم با این همه گناه و معصیت و خطا، و چگونه از رحمت تو ناامید شوم در حالی که تو هستی با آن همه لطف و عنایت و رحمت. خدایا بارلاها، تو آنچنانی که من میخواهم، مرا نیز چنان کن که تو می‌خواهی.
خداوندا، درهای رحمت تو همواره به روی خواهندگان باز است و دست عطایت گشاده. بندگان تو هر زمان که صدایت کنند پاسخ می‌دهی.
شما نگاه کنید به این که این اعمال ماه رجب اهم اعمالش این استغفارهایی است که وارد شده است، و طبق اون روایت دارد پیغمبر اکرم فرمود ماه رجب ماه استغفار امت من است، که ماه رجب امت من زیاد استغفار میکنه. ماه استغفار است، پوزش است. چرا؟ چون اون که اهل سماع است ندای الهی را میشنود توی ما. خیلی التماس دارم دوستان، سفارش میکنم بخونین این دعاها، واقعا چقدر زیباست، چقدر زیباست دعاهای را بارجم. یا من ارجوه لکل خیر، ای والله، و آمن سخته و عند کل شر، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، هیچی میاریم همه چی به همون میدید. یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرف، درخواست نکردم اصلا نمیفهممم چیه نعمت، بازم به هم میدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، یا من ارجوه لكل خیر و آمن سخطه عند كل شر یا من یعطی الكثير بالقليل یا من یعطی من سأل یا من یعطی من لم يسأله و من لم يعرفه تحننا منه و رحمه أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منقوص ما أعطيت وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال ذا الإكرام يا ذا النعماء ذا الجود يا ذا المن والطول حرم شيبتي على النور.
یاران و همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، وقت شما به خیر باشه از اینکه همچنان در کنار ما هستید و برنامه‌های خودتون رو از رادیو گفتگو دنبال می‌فرمایید. بسیار ممنون و سپاسگزاریم. اما در این لحظه دعوتتون میکنم شنونده میان برنامه در ساحت خورشید باشید که این برنامه اختصاص داره به بخشایی از بیانات معمار و بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
در ساحت خورشید
کامراند با عزت و عظمت و با تعهد به اسلام جان خودش را فدا کرد و در این دنیا شرف را بیمه کرد و در اون دنیا هم رحمت خدا را بیمه کرد. ما و شما هم خواهیم رفت مثل کامران بمیریم، مثل این سربازهایی که در مرزها کشته می شوند بمیریم. این وصیت‌نامه هایی که این عزیزان می نویسند مطالعه کنید. 50 سال عبادت کردید به خدا قبول کنید. یک روزم یکی از این وصیت‌نامه ها را بگیرید و مطالعه کنید تا تفکر کنید. این جوان های ما که عزیز شدند الان هم وقتی می آیند از من می خواهند که دعا کنم که اینها شهید بشن. پاش را از دست داده، عصا زیر بغلش هست، لکن گریه می کند و می خواهد که دعا کنیم که شهید بشه. از اینهای قلبی تعلیم و تعلم پیدا کنید.